بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز چهارشنبه 14 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 3 و 4 ماه آوریل سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش اول برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. همچون هر روز نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد. چشم جهانیان همچنان به خاورمیانه و ادامه بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها دوخته شده است. اعتراض جامعه بین الملل به جز آمریکا به اقدام های اسرائیل در سرزمین های فلسطینی بالا می گیرد. اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران خاورمیانه نشست‌های اضطراری تشکیل می‌دهند. در همین حال جمعی از هواداران اصلاحات در ایران نامه‌ای به یاسر عرفات نوشتند و از او پشتیبانی کردند. اما وزیر دفاع آمریکا بار دیگر انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است. اتهام حمایت از تروریسم، اتهامی که تهران آن را تکذیب می‌کند. در ایران روزنامه‌های چاپ تهران پس از پایان تعطیلات نوروزی از جمله به بازنگری تأسیس جمهوری اسلامی پرداختند و در این میان برخی مطبوعات اصلاحگرا می‌گویند جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه هم قابل تصور است. نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌ها در این باره. گزارش‌های اقتصادی گوناگونی هم خواهیم شنید، از جمله درباره آغاز نظام تک نرخی ارز در ایران و بازار جهانی نفت در پی تنش‌های خاورمیانه. و برای دوستداران ورزش فوتبال هم گزارش و تفسیری خواهیم داشت از بازی امروز تیم‌های استقلال ایران و آنیانگ کره جنوبی برای راهیابی به مرحله نهایی جام باشگاه‌های آسیا، مسابقه‌ای که در تهران برگزار می‌شود. اما پیش از هر چیز بپردازیم به بحران خاورمیانه. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در منطقه. آقای چالنگی با سلام، لطفاً ما را در جریان آخرین رویدادها در منطقه قرار بدید.
آقای نیکم با سلام به شما. اسرائیل امروز 2 منطقه فلسطینی دیگر رو در کرانه باختری رود اردن به تصرف دوباره خودش در 18 ماه اخیر در آورد، جنین و سلفیت. در این 2 مناطق حکومت نظامی اعلام شده تردد رفت آمد سربازان اسرائیلی در این 2 منطقه آغاز شده. همینطور در بیت لحم درگیری میون نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی های مسلح که پاره از اونها در کلیسای المهد سنگر گرفتند ادامه داره. تعداد کشته شدگان معلوم نیست، روشن نیست. گزارش های بیطرفی از منطقه منتشر نمیشه. اسرائیل تعداد کشته شدگان فلسطینی در بیت لحم رو 6 نفر ذکر کرده. فلسطینی ها از 10 کشته در بیت لحم سخن میگن، ولی منابع بیطرف قادر نیستن گزارش هایی رو تایید بکنن، چرا که ورود گزارشگران به مناطق تحت اشغال دوباره اسرائیل عملا ممنوع شده. در این میون گفته شده که چند تن، هر دو طرف البته این خبر رو تایید کردن، که چند تن از اعضای الفتح و همینطور شاخه نظامی الفتح فدای مسجد الاقصا در این درگیری ها در بیت لحم کشته شدند. یک خبر دیگه وجود داره، این که اسرائیل گفته که یک نامه‌ای رو در دفتر آقای یاسر عرفات در رام الله که هنوز در محاصره قرار داره کشف کردن، به دست آوردن. در دفتر آقای فؤاد شوباکی مسئول امور مالی دولت فلسطینی، که در اون یک تن از اعضای شهدای الاقصا، بریگادهای شهدای الاقصا، تقاضای کمک مالی، دریافت پول برای ساختن 9 بمب در هفته کرده. آقای فؤاد شوباکی میدونیم کسی است که در جریان ماجرای کشتی کارین ای از طرف دولت فلسطینی بازداشت شد، کشتی که اسرائیل گفت اعلام کرده بود این کشتی حامل سلاح قاچاق برای دولت فلسطینی بوده. به هر حال درگیری ها در مناطق بیت لحم و همینطور رام الله و همینطور به خصوص بیت لحم بین نیروهای مسلح اسرائیلی و فلسطینی ادامه داره. در این میون تلاش هایی در جریان هست برای پایان دادن به این بحران رو به گسترش. این رو هم باید اضافه کنیم که مرزهای اسرائیل و لبنان رو به ناآرامی میره، به خاطر اینکه جت های اسرائیلی در پی شلیک موشک های کاتیوشا از سوی حزب الله لبنان به سوی مواضع اسرائیلی در جنوب لبنان به پرواز در اومدن. دست کم 3 موشک به سوی کفشوبا، یکی از روستاهای جنوب لبنان، شلیک کردن. شیمون پرز از سازمان ملل متحد خواسته که مراقب مرزهای اسرائیل و لبنان باشه و متهم کرده که سوریه نیز قصد برانگیختن بحران در این مناطق رو داره. این هشداری است که آقای شیمون پرز داده. از طرف دیگه البته دولت لبنان هم اطمینان داده به نمایندگان سازمان ملل متحد در بیروت که به هیچ وجه نخواهد گذاشت که این مرزها ناآرام بشه. و 2 فلسطینی در جنوب لبنان توسط دولت لبنان دستگیر شدن که گفته شده اینها قصد شلیک موشک یا سلاح دیگری به سوی اسرائیل رو داشتن. آقای نیکنام.
آقای چالنگی، خبر رسیده که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پیامی برای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیوند با اوضاع جاری منطقه فرستاده. چه اطلاعات بیشتری درباره محتوای این پیام دارید؟
این پیام که پیامی کتبی بوده، به توسط احمد ماهر وزیر خارجه مصر به دیوید ولش سفیر آمریکا در قاهره تسلیم شده. در این پیام تأکید شده چنانچه اشغال مناطق فلسطینی ادامه پیدا کنه و اسرائیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد رو اجرا نکنه، منطقه به سوی یک بحران با پیامدهای نامعلوم و بسیار خطرناک به گفته آقای مبارک پیش خواهد رفت. خواستار دخالت فوری واشنگتن شده رئیس جمهوری مصر برای متوقف ساختن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی. البته این رو باید اضافه بکنیم، این پیام پس از اون صورت میگیره، پس از یک سکوت نسبتاً چند روزه مصر در مقابل روند بحران در بین فلسطینی ها و اسرائیل. دست کم سکوت از سوی آقای حسنی مبارک که در منطقه تعبیر شده بود به اینکه مصر خواهان این نیست، پس از ارائه طرح ولیعهد عربستان خواهان این نیست که نقش رهبری خودش رو به کشور دیگه به طور مثال عربستان واگذار کنه، چرا که این تفسیرها در مطبوعات مصر هم تلویحا به این موضوع اشاره داشتن. در همین زمینه به خصوص در حاشیه کنفرانس دران عرب در بیروت و علت عدم شرکت حسنی مبارک در کنفرانس بیروت رو هم پاره این ذکر کردن که عربستان با پیش انداختن خودش برای ارائه طرح صلح بین اسرائیل و اعراب عملا نقش مصر رو در سایه قرار داده. پیش از اون آقای مبارک تلویحا این موضوع رو مورد اشاره قرار داده بود که این طرح از سوی مصر در سال 1996 مطرح شده بود. به هر حال بعد از سکوتی چند روزه از سوی رئیس جمهوری مصر به نظر میرسه که حسنی مبارک سیاست فعالتری رو قصد داره برای آرام ساختن بحران میون اسرائیل و فلسطینی ها در پیش بگیره.
متشکرم جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها امروز روز 3 آوریل هم تمامی محافل سیاسی بین المللی را به تکاپو واداشت. سیل موضع‌گیری های رسمی و غیر رسمی در کشورهای مختلف عمدتاً در اعتراض به اقدامات نظامی اسرائیل به سوی دولت آریل شارون سرازیر می شود. سیاوش اردلان نگاهی دارد به واکنش های جامعه بین الملل در قبال تحولات اخیر خاورمیانه.
هرچند اسرائیل زیر فشارهای فزاینده بین‌المللی برای عقب نشینی از مناطق فلسطینی است، اما اکثریت کشورها از اقدامات تند پرهیز کردند، به استثنای سوئیس که اعلام کرد در روابطش با اسرائیل تجدید نظر خواهد کرد. پیشنهادات دولت‌های تندرو مثل عراق، لیبی و یمن برای قطع صدور نفت به آمریکا یا قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل یا پس گرفتن طرح صلح عرب مورد استقبال کشورهای عرب یا مسلمان قرار نگرفته است. از همین رو یافتن راه حلی میانه که به جای شدت دادن به بحران خاورمیانه از آن بکاهد در دستور کار محافل سیاسی بین‌المللی قرار دارد. از جمله وزرای خارجه اتحادیه عرب که قرار است پنج شنبه یا شنبه نشستی ترتیب دهند، یا شورای امنیت سازمان ملل که امشب قطعنامه دیگر را صادر خواهد کرد، یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار است امشب نشستی اضطراری داشته باشند، یا کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که با صدور قطعنامه علیه اسرائیل به نشستشان پایان دادند. رهبران عرب میانه رو مثل مصر و اردن که با اسرائیل قراردادهای صلح امضا کرده اند، بیم ناآرامی هایی را دارند که می تواند پیامد گسترش تظاهرات روزانه ضد اسرائیلی در کشورهایشان باشد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر تصمیم گرفت در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا از او بخواهد به اسرائیل جهت پایان دادن به اقدامات نظامیش فشار آورد. نخست وزیر اردن هم درخواست مشابهی را عنوان کرد. فشار بر اسرائیل و در مرحله دوم آمریکا برای پایان دادن به وضعیت بحرانی کنونی از جانب اروپایی ها هم بالا گرفته است. پیش از آن که کشورهای اتحادیه اروپا نشستی اضطراری را برای امشب برنامه ریزی کنند، اسپانیا که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است، رسما با احضار سفیر اسرائیل از این کشور خواست عقب نشینی از مناطق فلسطینی را آغاز کند. شاید به همین دلیل بود که مقامات اسرائیل در واکنش اجازه ندادند وزیر خارجه اسپانیا با یاسر عرفات ارتباط تلفنی برقرار کند. اظهاراتی که این روزها از جانب اروپایی ها عنوان می شود نشان از نارضایی های فزاینده و بیش از پیش صریح اروپا از دولت اسرائیل دارد. رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت باید برای حل بحران خاورمیانه یک کنفرانس جهانی برگزار شود. در همین حال خیابان های برخی پایتخت های اروپایی هم شاهد تظاهرات ضد اسرائیلی شهروندان عرب تبار و فعالین چپگراست. شکل این ابراز احساسات مثلا در فرانسه با یک سلسله حملات به کنیسه ها توأم بوده است. از اندونزی هم خبر می رسد که اسلامیون تندرو برای انجام عملیات نظامی علیه اسرائیل مشغول یارگیری هستند. دولت اندونزی گفته است اجازه چنین کاری را نخواهد داد. شاید ایران تنها کشوری باشد که در آن تظاهرات ضد اسرائیلی با دعوت دولت صورت می پذیرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ایرانیان خواست که روز جمعه علیه اسرائیل دست به راهپیمایی بزنند. صدای اعتراض در تشکیلات دولتی روسیه و کانادا هم بلند شده است. وزیر خارجه کانادا گفت اسرائیل باید به استفاده نامتناسب از زور علیه فلسطینیان پایان دهد. روسیه هم اسرائیل را دعوت به خویشتنداری کرد. در پارلمان روسیه همدردی با فلسطینیان در قالب طرحی جلوه یافت که دادن پناهندگی به یاسر عرفات را پیشنهاد می‌کرد. این طرح از طرف نمایندگان دومای روسیه رد شد. در ترکیه نیز برخی احزاب اپوزیسیون دولت را زیر فشار قرار دادند تا تمرینات نظامی آینده خود با اسرائیل و آمریکا را لغو کند. با این حال دولت ترکیه امروز اعلام کرد روابط خود با اسرائیل را قطع نخواهد کرد. ترکیه هم جزء یکی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که پس از 3 روز جلسه در مالزی، ضمن آنکه اسرائیل را به تروریسم دولتی متهم کردند، از تروریست خواندن بمبگذاران انتحاری فلسطینی خودداری کردند. حتی مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که در ابتدا خواستار تروریست خواندن بمبگذاران انتحاری شده بود، امروز تنها آنها را گمراه توصیف کرد. با وجود تمام موضع‌گیری هایی که جامعه بین المللی نسبت به اقدامات اسرائیل در پیش گرفته، مجموع تأثیر موضع‌گیری ها به اندازه تأثیر موضعی نیست که ایالات متحده آمریکا اتخاذ می کند. ایالات متحده به عنوان پشتیبان سنتی اسرائیل خود را با وضعیتی روبرو می بیند که هم از طرف دولت های خارجی هم از طرف منتقدان داخلی زیر فشار است تا نقشی فعالتر و بعقیده برخی بی‌طرف‌تر را ایفا کند. یکی از رهبران حزب دموکرات آمریکا، هم صدا با برخی تحلیلگران آمریکایی، از کالین پاول وزیر امور خارجه خواسته است که مانند همتایان پیشین خود به منطقه سفر کند. اما آقای کالین پاول تاکنون تنها به تماسی تلفنی با یاسر عرفات بسنده کرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که در گرماگرم اقدامات نظامی اسرائیل گفته بود اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، لحن خود را اندکی ملایم‌تر کرد. در آمریکا بیشتر فلسطینیان و شخص یاسر عرفات مقصر بحران جاری تلقی می شوند، اما آمریکا هنوز حاضر نشده است اخراج یاسر عرفات را آنگونه که اسرائیل می خواهد مورد پشتیبانی قرار دهد. مقامات آمریکایی می خواهند حمایت دولت‌های دیگر به ویژه عرب و مسلمان را در حمله به احتمالی به عراق حفظ کنند. بقیده ناظران مجموع موضع‌گیری های بین المللی نسبت به بحران جاری حاکی از آن است که اسرائیل برخلاف هفته های گذشته کارزار جنگ دیپلماتیک را رفته رفته می بازد.
گزارش های رادیو آزادی را درباره بحران در خاورمیانه می شنوید. واتیکان در فراخوانی از دولت اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین خواست که حرمت مکانهای مذهبی را پاس دارند و از حمله به کلیساها و مسجدها خودداری کنند. در روم گفته می شود که پاپ ژان پل دوم در پیام هایی که برای یاسر عرفات و جورج دبلیو بوش فرستاده است، پایان فوری جنگ در خاورمیانه را خواستار شده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
واتیکان در فراخوانی که امروز از سوی آژانس خبریش فیدس پخش شد، از ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین خواست حرمت اماکن مذهبی در بیت الله را حفظ کرده و از تیراندازی به کلیساها و مساجد و یا ورود به آنها خودداری کنند. از صبح روز سه‌شنبه 200 نفر از اعضای مسلح گروه فلسطینی تنظیم در داخل کلیسای مرکزی بیت الله که گفته می شود زادگاه حضرت مسیح است به سر برده و تانک های اسرائیلی که این کلیسا را محاصره کرده اند گاه به گاه به سوی آن تیراندازی می کنند. در داخل کلیسا ده ها راهبه و روحانی کاتولیک و ارتدوکس نیز حضور دارند که فلسطینی های مسلح از خروج آنها تا کنون جلوگیری کرده اند. در ادامه فراخوان واتیکان آمده است که جامعه جهانی باید از خود حساسیت لازم را در این شرایط بحرانی نشان داده و با فوریت دست به اقدام های لازم برای پایان دادن به این خشونت های بیهوده زده و از فاجعه‌ای که در سرزمین مقدس مذاهب ابراهیمی در حال وقوع است جلوگیری کنند. واتیکان پیشنهاد می‌کند که بلافاصله آتش‌بسی از سوی دو طرف اعلام شود تا مجامع بین‌المللی بتوانند تلاش‌های خود را در سطوح مختلف دیپلماتیک آغاز کنند. در این زمینه در روم گفته می‌شود که پاپ ژان پل دوم نامه خطاب به یاسر عرفات نوشته و از طریق سفیر خود در بیت المقدس اسقف پیترو زامبی به رهبر حکومت خودگردان فلسطین در رام الله تحویل داده شده است. پاپ ژان پل دوم در این نامه علاوه بر اظهار همدردی و همبستگی با حکومت خودگردان فلسطین از یاسر عرفات خواسته است آنچه از دستش برمی آید برای متوقف ساختن تروریسم و حملات انتحاری انجام دهد و تا آنجایی که امکان دارد از درگیری نظامی با ارتش اسرائیل حذر کند. در محافل واتیکان گفته می شود که در ساعات آینده پاپ ژان پل دوم در نامه خطاب به رئیس جمهور آمریکا جورج والکر بوش از او خواهد خواست که از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده و دولت اسرائیل را به عقب نشینی فوری از سرزمین‌های اشغالی و پایان دادن به خشونت‌های بیهوده مجبور سازد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما افزوده بر تلاش‌های واتیکان، دیگر تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز برای متوقف ساختن عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی ادامه دارد. این در حالی است که نبیل شعث مسئول روابط خارجی حکومت خودگردان فلسطین میگوید در صورت ادامه عملیات نظامی اسرائیل سراسر منطقه خاورمیانه با بحرانی بزرگ روبرو خواهد شد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گفتگوی انجام داده است با نبیل شعث که با هم گوش میکنیم.
با اشغال مناطق دیگر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن توسط نیروهای اسرائیلی، مسئولان فلسطینی پیش بینی می کنند که اسرائیل ظرف روزهای آینده قلمرو دولت فلسطینی را در غزه نیز به اشغال خود درآورد. در خارج از قلمرو دولت فلسطینی، نبیل شعث وزیر برنامه ریزی و همکاری های بین المللی در دولت فلسطینی از سوی یاسر عرفات مأمور تماس با دولت های منطقه و نیز مسئولان آمریکایی و اروپایی به منظور متوقف ساختن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها شده است. نبیل شعث در پاسخ به این پرسش من که هدف نهایی اسرائیل را از اشغال دوباره مناطق فلسطینی چه میدانید؟ میگوید هدف اسرائیل روشن است، از میان بردن نهاد دولت فلسطینی، تهدید به مرگ یاسر عرفات و یا اخراج وی از مناطق فلسطینی است. نبیل شست در مورد بحران در مناطق فلسطینی و دستگیری فلسطینی ها توسط نیروهای اسرائیلی میگوید
imprisoned by the Israelis and we don't know anything about their fate. How many of them actually are killed? How many are incarcerated?
صدها فلسطینی دستگیر شده در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند و ما از سرنوشت آنها اطلاعی نداریم. نمی‌دانیم چند تن به قتل رسیدند و چند تن زنده‌اند. این احتمال هم وجود دارد که آنها را به لبنان یا اردن اخراج کنند. نبیل شست میگوید تلاش‌های از سوی کشورهای عرب و نیز اتحادیه اروپا با هدف متوقف ساختن اقدامات نظامی اسرائیل در جریان.
The Europeans are considering also several measures that can be taken to stop that Israeli escalation and
نبیل شست میگوید آنتونی زینی نیز در منطقه است، اما اسرائیل به وی اجازه ملاقات با یاسر عرفات نمیدهد و بنابراین در این شرایط کاری از وی ساخته نیست.
The United States has General Zini in Israel today, but General Zini is not really doing much, is not even
وزیر برنامه ریزی در دولت فلسطینی در گفتگو با من با اشاره به محاصره 88 روزه بیروت توسط اسرائیل در سال 1982 و رویدادهای اردوگاه‌های صبرا و شتیلا بعید نمی‌داند که اریل شارون به اقداماتی شبیه آنچه که در صبرا و شتیلا روی داد در مناطق فلسطینی دست بزند.
There is a justifiable concern that Mr. Sharon, who led an 88-day siege of Beirut, ended that siege with the horrifying massacre of Sabra and Shatila.
میپرسم اسرائیل میگوید دولت فلسطینی به ویژه یاسر عرفات اقدامی برای متوقف ساختن عملیات انتحاری فلسطینی ها به عمل نیاورده است. بنابراین اسرائیل آنگونه که مقامات این کشور میگویند حق خود میداند برای حفظ شهروندان خود و امنیت خیش در مقابل این عملیات نیروهای خود را وارد مناطق فلسطینی سازد. در این مورد چه میگویید؟
We have condemned suicidal bombings. We have done a lot to try to stop them. But today, with the total devastation of the security apparatus of the Palestinian
ما عملیات انتحاری را محکوم کرده ایم. تلاش بسیار هم به کار بردیم تا این عملیات را متوقف سازیم. اما چه انتظاری از ما میتوان داشت وقتی نیروهای پلیس و امنیتی فلسطینی زیر بمباران و هدف تانک‌های اسرائیل قرار دارند؟ از یاسر عرفات چه انتظاری میتوان داشت وقتی که بیش از 4 ماه است که در بازداشت است و در حال حاضر هم عملاً به گروگان در آمده است؟ میگویم در مذاکرات اخیر میان آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن طرف فلسطینی برای نخستین بار با تفاهم نامه جورج تنت مخالفت کرد. شما نیز در این مذاکرات شرکت داشتید. علت این مخالفت چه؟ نبیل شست میگوید
And therefore Tenet is the first chapter of Mitchell. And Tenet in Mitchell
تفاهم نامه جورج تنت در واقع بخش نخست پیشنهادهای گزارش کمیته میچل است. این دو بدون اقدامات سیاسی موازی نمیتوانند به اجرا درآیند. مسئله این است که اسرائیل 25 مورد از 28 مورد تفاهم نامه تنت را به سوی خود تغییر داد و نسخه پیشنهادی تازه از این تفاهم نامه دیگر آن نسخه اصلی نبود. اسرائیل شروط تازه‌ای بر آن تحمیل کرده ما نمیتوانستیم بپذیریم. ما همچنان خود را به اجرای مفاد تفاهم نامه اصلی تنت پایبند میدانیم. نبیل شست میگوید روند خشونت منطقه را به سوی یک بحران با پیامدهای نامعلوم پیش خواهد برد و به گفته وی اسرائیل مسئول این بحران خواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در روزهای اخیر شماری از کارشناسان و مقامهای کنونی و پیشین دولت و اعضای کنگره دولت جورج واکر بوش این دولت را به دلیل آنچه آن را نبود یک سیاست منسجم و هماهنگ برای مقابله با بحران جاری در خاورمیانه مینامند مورد انتقاد قرار دادند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارش می‌دهد.
موج اظهارات و بیانیه‌های به ظاهر ناهماهنگ مقامات آمریکایی درباره بحران خاورمیانه در چند روز گذشته موجب شده از دیپلمات‌ها و تحلیلگران تلاش کنند بفهمند سیاست واشنگتن دقیقاً در چه مسیری پیش می‌رود. جوزف لیبرمن سناتور دموکرات ایالت کنتیکت روز یک شنبه به شبکه خبری فاکس گفت در دو هفته گذشته نوعی نبود تداوم در سیاست دولت بوش وجود داشته است. برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق به CNN گفت معلوم نیست آمریکا در چه جهتی حرکت می‌کند. راشل برانسون مدیر برنامه خاورمیانه در شورای مناسبات خارجی در نیویورک گفت به گمان او دولت نمی‌داند چه باید بکند. پرزیدنت بوش احتمالاً احساس می‌کند که گویی آریل شارون است. او نیز نمی‌داند چه باید بکند. کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن نیاز دولت اسرائیل به پاسخگویی به عملیات تروریستی را درک می‌کند. پاول همچنین از آریل شارون خواست پیامدهای سیاست‌های خود را به دقت بررسی کند. در همین حال واشنگتن در تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت که از اسرائیل می‌خواست از شهرهای فلسطینی بیرون برود، نقشی اساسی ایفا کرد. نیویورک تایمز می‌نویسد رئیس جمهوری آمریکا که به دلیل نوع رویارویی با بحران خاورمیانه با انتقاد فزاینده روبرو شده است، در گفتگو با خبرنگاران این نظر را که از مناقشه فاصله می‌گیرد رد کرد. با این حال هنوز مستقیما با عرفات گفتگو نکرده و در روزهای اخیر مستقیما با آریل شارون تماس نگرفته است. احتمالاً نگران آن است که آنها درخواست او را برای خویشتنداری قبول نکنند. منتقدین میگویند آقای بوش به اندازه کافی در دیپلماسی خاورمیانه فعال نبوده است و فقط کافی نیست از عرفات خواسته شود تمام کوشش خود را برای متوقف ساختن بمب‌اندازی‌های انتحاری به کار برد، یا اینکه این موضوع که آریل شارون باید از کشورش دفاع کند اما خویشتنداری به کار برد تکرار شود. نیویورک تایمز می نویسد برخی از اعضای کنگره مانند سناتور جوزف لیبرمن و سناتور آرن اسپکتر بر این نظر هستند که پرزیدنت بوش وقت، انرژی یا اعتبار خود را به اندازه کافی صرف کوشش‌های صلح‌جویانه نکرده است. نیویورک تایمز می افزاید در حالی که آقای بوش و مشاوران او بار ملامت افزایش خشونت را بر دوش عرفات گذاشتند، دست کم به صورت علنی هیچ عقیده تازه‌ای ورای گفته‌های مبهم که آمریکا ممکن است در گروه ناظران صلح شرکت کند ارائه ندادند. در میان به گزارش نیویورک تایمز برخی از اعضای دولت و آرامی در جستجوی راه‌هایی بودند که بتوانند عملیات نظامی شارون را مهار کند بیان که بر حمایت آمریکا از اسرائیل خدشه‌ای وارد شود. نیویورک تایمز می‌نویسد در حالی که دولت در مورد بحران خاورمیانه به طور کلی با یک صدا سخن می‌گوید، در نکاتی که بر آنها تاکید گذاشته می‌شود اختلاف نظرهایی وجود دارد. کاخ سفید بر نیاز به اینکه عرفات حملات تروریستی را متوقف سازد تاکید می‌گذارد. وزارت امور خارجه از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌خواهد خویشتنداری نشان دهند. و در میان نیویورک تایمز در سرمقاله می‌نویسد در حالی که خونریزی در خاورمیانه روز به روز بیشتر می‌شود، کسی باید پای به میدان بگذارد و دینامیک سیاسی را پیش از آن که خشونت اسرائیل را به کام بکشد و آرمان‌های ملی فلسطینیان از بین برود تغییر دهد. نیویورک تایمز پرزیدنت بوش را تنها رهبر جهان که از اقتدار و نفوذ لازم برای به وجود آوردن چنین تغییر و تفاوتی برخوردار است می‌داند و اضافه می‌کند هرچند ممکن است آقای بوش نخواهد بر درگیری آمریکا بیفزاید، اما چاره دیگری ندارد. دولت او برای به وجود آوردن یک فضای دیپلماتیک که بتواند به کاهش خشونت کمک کند و مناقشه را به حوزه سیاسی و دیپلماتیک بازگرداند، باید با دیگر دولت‌های منطقه و به طور کلی با جهان همکاری کند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن می پردازیم به گزارش‌هایی باز هم در ارتباط با خاور میانه و پس از آن گزارش‌هایی خواهیم داشت از ایران و درباره ایران. در اینجا مشروع خبرها از رادیو آزادی بهمن باستانی.
عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز به خبرنگاران گفت ایران همچنان در کنار مردم فلسطین میماند و همچون گذشته از مبارزات فلسطینیان علیه آنچه او تروریسم اشغالگری خواند دفاع میکند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین در دیدار با صلاح زوابی سفیر فلسطین در تهران گفت جمهوری اسلامی تمام امکانات خود را برای حمایت از صف متحد فلسطینیان به کار میگیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، صلاح زوابی سفیر فلسطین در تهران نیز به سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اظهار داشت فاز دوم مبارزه با تروریسم جهانی مسیر حذف عرفات را طی می‌کند و بعد نوبت عراق و ایران خواهد رسید. امروز همزمان در تهران رادیوی حکومتی ایران اظهارات اخیر دونالد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا درباره ایران را رد کرد و آن را دخالت در امور داخلی ایران خواند. وزیر دفاع آمریکا اخیراً در این حالی که بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم به پناه دادن به افراد القاعده کرد اظهار داشت مردم ایران تحت فشارند و در حالی که در بیشتر نقاط جهان مردم توانستند به حقوق خود دست یابند حقوق مردم ایران از آنان دریغ می‌شود. آقای رامزفلد افسود سرانجام مردم ایران نیز این شرایط را تغییر می‌دهند. رادیو حکومتی ایران امروز این اظهارات را دخالت آمریکا در امور داخلی ایران توصیف کرد. دولت ترکیه رسماً استرداد یکی از رهبران مخالف کرد این کشور را از ایران درخواست کرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه امروز در این باره گفت دولت ترکیه مدتی است که در پیگرد جمیل بایک از رهبران پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه است. پکاکا را دولت ترکیه یک سازمان تروریستی می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت ما نمی‌دانیم جمیل بایک دقیقاً در کجاست، ولی اطلاعات ما نشان می‌دهد که او در ایران است. جمیل بایک از اعضای شورای رهبری پکاکا است که در غیاب عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا این حزب را رهبری می‌کند. دولت ایران تا این لحظه پاسخی علنی به درخواست دولت ترکیه نداده است. هفته گذشته نیز دادگاه امنیت دولتی ترکیه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با آموزش تروریست‌ها و حمایت از آنان می‌کوشد انقلاب اسلامی را به ترکیه و دیگر کشورها صادر کند. دولت پاکستان اعلام کرد جنرال مشرف موضوعهای ملی مهمی را به نظرخواهی عمومی خواهد گذاشت. در این اطلاعیه به جزئیات این موضوعهای ملی مهم اشاره این نشده، اما شواهد حاکی است که جنرال مشرف در نظر دارد زمینه را برای تمدید 5 ساله ماندن خود در قدرت فراهم سازد. هفته گذشته جنرال مشرف در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت در نظر دارد بعد از انتخابات پارلمانی پاکستان که ماه اکتبر برگزار می شود ماندن یا رفتن خود از قدرت را به نظر خواهی عمومی بگذارد. جنرال مشرف که در سال 99 میلادی در جریان یک کودتای بدون خونریزی قدرت را از نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان گرفت، یک سال بعد پارلمان را منحل کرد و خود را رئیس جمهوری پاکستان خواند. به عناوین چند خبر دیگر توجه فرمایید. دولت بحرین اعلام کرد روابط خود را با عراق به حد تبادل سفیر ارتقا می‌دهد. دولت گرجستان اعلام کرد هیئتی از ناتو وارد جمهوری گرجستان شده است تا نخستین آموزش ساختاری ایجاد یک سرویس اطلاعاتی و امنیتی نظامی را برای نیروهای گرجی برگزار کند. و نخستین گروه 600 نفره ارتش ملی افغانستان 6 هفته آموزش مقدماتی خود را به پایان رساندند و درجه گرفتند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 56 دقیقه دیگر. اوجگیری تشنج میان اسرائیل و فلسطینیان امروز موضوع محوری گزارش‌ها و تفسیرهای رسانه‌های خبری جهان بود. همکارم علیرضا طاهری نگاهی دارد به برخی از مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ دنیای غرب منتشر شده است.
روزنامه آمریکایی باستون گلوب می‌نویسد فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در رقصی مرگبار به هم گره خوردند. فلسطینی‌ها دچار این توهمند که با مقاومت منحط اسرائیل را وادار به سازش‌هایی خواهند کرد که از راه گفتگو به آنها نمی‌توان دست یافت. این توهم به نوشته باستون گلوب به همان اندازه به اسرائیل آسیب می‌زند که به فلسطینی‌ها. جورج اف ویل در تحلیلی برای واشنگتن پست می‌نویسد: ناپلئون بناپارت می‌گفت اگر تسخیر وین را آغاز کردی تسخیرش کن. سپس می‌افزاید: آری، پیوستگی نظامی ویرانگر است. اما وین برای آقای شارون کجاست؟ جورج اف ویل با تایید واکنش اسرائیل در بحران کنونی و اشاره به گرفتار شدن آقای عرفات در یک اتاق تنها برخوردار از نور شمع می‌افزاید: آقای شارون خواستار تبعید یاسر عرفات است. اگر چنین است پس آقای شارون باید عرفات را به اروپا به جایی بفرستد که در آنجا با او بیشترین همدردی‌های رسمی شده است. یاسر عرفات احتمالاً به فرانسه خواهد رفت و در آنجا می‌تواند زیر نور ناشی از به آتش کشیده شدن کنیسه‌ها همچنان به اینان تلفن کند. به نظر توماس ال فریدمن، تحلیلگر نیویورک تایمز، فاجعه‌ای هولانگیز در خاورمیانه در شرف تکوین است. آنچه اسامه بن لادن با حملات مرگبار تروریستی 11 سپتامبر گذشته نتوانست بدان دست یابد، اکنون در خاورمیانه گرم پدید آمدن است. درگیری تمدن‌ها. توماس ال فریدمن یادآوری می‌کند: من از آن بیمناکم که آقای شارون بخواهد برای حفظ شهرک‌های یهودی نشین در کلانه غربی رود اردن، نه برای خلق شرایط تخلیه آنها از شر آقای عرفات راحت شود. تحلیلگر نیویورک تایمز سپس بر این نکته تأکید می‌کند که فلسطینی‌هایی که از بمب‌گذاری انتحاری بهره می‌گیرند تا اسرائیلی‌ها را هنگام خوردن غذای عید فصح منفجر کنند و سپس بگویند به اشغال پایان دهید، همه چیز درست خواهد شد، حرفشان باور کردنی نیست. هیچ اسرائیلی عاقلی به آقای عرفات اطمینان نمی‌کند. آنها نمی‌توانند مطمئن باشند که آقای عرفات در پی بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی از کرانه غربی رود اردن فرمان به ادامه بمب‌گذاری انتحاری ندهد و سلطه بر تل‌آویو را طلب نکند. توماس ال فریدمن نتیجه گیری می کند: یا رهبران برخوردار از حسن نیت گرد خواهند آمد و اذعان خواهند کرد که بدون حضور نیروهای آمریکا و ناتو برای یاری دادن به فلسطینی ها در نظارت بر تشکیلاتشان، اسرائیل نمی تواند بارش را ببندد و از سرزمین های اشغالی بیرون برود، یا اسامه بن لادن کامیاب خواهد شد و نمایش جنگ تمدن ها در تماشاخانه نزدیک شما به روی صحنه خواهد آمد. اینترنشنال هرالد تریبیون در تحلیلی از باروخ کیمرلینگ، استاد دانشگاه عبری بیت المقدس، به سرباز زدن شماری از نفرات ارتش اسرائیل از خدمت در مناطق اشغالی اشاره می کند و آن را مشروع و همخوان با اصول مردم سالاری می خواند. با این همه به گفته ای تحلیلگر اینترنشنال هرالد تریبیون، بیشتر اعضای اردوگاه صلح انقلابیون پشت میز نشینی هستند که آمادگی هیچ گونه فداکاری شخصی ندارند. البته این واقعیت از قوت استدلال آنها چیزی نمی‌کاهد، اما قدرت و کفایت سیاسی آنها را از میان می‌برد. آیریش تایمز، معتبرترین روزنامه ایرلند، می‌نویسد: بحران خاورمیانه نیازمند مداخله بین‌المللی است تا از شدت آن بکاهد و دو طرف را بار دیگر به گفتگو وادارد. اما به نوشته روزنامه آمریکایی کریشن ساینس مانیتور، ماهیت قبیله‌ای جنگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها هر گونه سازش چشمگیری را برای دو طرف دشوار کرده است. فاینانشال تایمز چاپ لندن همانند گاردین دیگر روزنامه انگلیسی اقدامات آریل شارون را عملیاتی جنون‌آمیز همانند حملات بدفرجام 20 سال پیش او به لبنان می‌داند و کم حافظگی اسرائیل و آمریکا را ملامت می‌کند. به نظر سرمقاله نویس فاینانشال تایمز، بحران خاورمیانه را تنها از راه گفتگو می‌توان از میان برداشت.
نگاه علیرضا طاهری بود به مطالب برخی از روزنامه‌های غربی درباره اوجگیری تشنج میان اسرائیل و فلسطینیان. اما امروز در روزنامه‌های چاپ تهران نامه‌ای با عنوان نامه روشنفکران ایران به یاسر عرفات به چاپ رسید. نامه‌ای که جمعی از هواداران اصلاحات در ایران به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نوشتند. همکارم مینا بهارمست نگاهی دارد به این نامه و انگیزه نگارش آن.
عده‌ای از امضا کنندگان نامه با عنوان نامه روشنفکران ایران به یاسر عرفات امروز بعد از تعطیلات نوروزی به دفتری که سفارت فلسطین در تهران نامیده می‌شود مراجعه کرده نامه را به آنها دادند. اگرچه در میان حاضران در سفارت فلسطین در تهران نام علی اکبر محتشمی پور، جمیله کدیور، غلام علی حداد عادل هم دیده می‌شود، ولی این اسامی در نامه نیست. در میان امضا کنندگان اسامی عده‌ای از روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و روحانیون دیده می‌شود. حمیدرضا جلایی پور، سعید حجاریان، احمد زیدآبادی، علیرضا رجایی، رضا رئیس توسی، ماشاءالله شمس‌الواعظین، شهلا شرکت، احمد منتظری، همینطور عماد‌الدین باقی، اکبر گنجی، حسن یوسفی اشکوری و احمد قابل که هر چهار نفر هم‌اکنون در زندانند، نامشان در این فهرست آمده است. در این نامه یاسر عرفات به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مورد خطاب قرار گرفته و ضمن اشاره به سوابق مبارزاتی او گفته می شود که بی تردید در آزمون کنونی هم سربلند خواهید شد و دشمن شما در برابر اراده ملت فلسطین تسلیم خواهد شد. در نامه از آرمان ملت فلسطین در راه تحقق صلح فراگیر از طریق بازگرداندن حقوق از دست رفته از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی حمایت شده است. امضا کنندگان نامه همچنین از روشنفکران آزادیخواه جهان به ویژه روشنفکران غربی خواستند دولت‌های خود را به پایبندی به اصول منشور سازمان ملل متحد و اجرای قطعنامه‌های آن فراخوانند. خطاب قرار دادن روشنفکران جهان به ویژه روشنفکران غرب ظاهراً تلاشی از جانب روشنفکران مستقل ایرانی برای به وجود آوردن وحدتی میان روشنفکران کشورهای گوناگون در جهت حل مسئله فلسطین از طریق مسالمت آمیز است. امضا کنندگان نامه گفتند این رسالت روشنفکران سراسر جهان است که در شرایط کنونی حول هشدارهای لازم نسبت به عواقب وخیم روند جاری و دعوت از سیاستمداران برای احترام به حق ملل در تعیین سرنوشت خود و اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز در حل مناقشات جهانی متمرکز شوند. به نظر می‌رسد اینکه در این نامه تأکید عمده بر اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز در حل مناقشات جهانی ضمن به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگران است، به نحوی تلاش برای متمایز کردن نگرش امضا کنندگان نامه با مواضع تندروان است و همچنین بیان این نکته که در تعریف تروریسم در ایران هم نظر واحدی وجود ندارد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی عملیات انتحاری فلسطینی ها را بمب‌گذاری ندانست. در این کنفرانس حاضران ضمن به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در مقاومت در برابر اشغالگران نتوانستند بر سر تعریف تروریسم به توافق برسند. برخی از شرکت کنندگان قتل شهروندان غیر نظامی را با هر توجیه و در هر کجا که باشد تروریسم می دانند. نامه حمایت از یاسر عرفات تا چه حد بیانگر مواضع مستقل روشنفکران ایران است؟ ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران و از امضا کنندگان این نامه توضیح می‌دهد.
به لحاظ استقلال این بیانیه و روشنفکران کاملا روشنه که روشنفکران در این نامه حمایت کردن از تلاش‌های یاسر عرفات برای دستیابی به یک صلح فراگیر و عادلانه که این تا حدودی با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در تعارض، اگرچه دولت آقای خاتمی طی نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشتن آقای خاتمی تصریح کردن که اونیش که فلسطینی‌ها تایید بکنن مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. در نتیجه اگر مثلا فرض کنید ما طیف محافظه‌کاران و اصلاح طلب رو از هم جدا بکنیم، در این زمینه یک اختلاف نظری البته وجود داره، اما تمام جناح‌های ایران بر سر به اصطلاح ضرورت دستیابی ملت فلسطین به حقوق از دست رفته‌شون و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و تأسیس دولت فلسطین به پایتخت قدس تقریبا اشتراک نظر دارند. منتها پاره از نهادهای حکومتی تندروانه تری نسبت به فضای حاکم بر جامعه مدنی و نهادهای روشنفکری اتخاذ کرده و می کنند.
وزیر دفاع آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرد. وی همچنین پیش بینی کرد که مردم ایران سرانجام وضع کشور خود را تغییر خواهند داد. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن نگاهی دارد به گفته های دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا.
مقامات آمریکایی در ماه‌های اخیر گفتند که جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است علیه اعضای القاعده که از افغانستان به ایران گریختند اقدام قاطع به عمل آورد. برخی نیز جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای تضعیف دولت موقت حامد کرزی با جنگساران و دیگر متحدان خود در غرب افغانستان همکاری می‌کند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در تکرار این اتهامات گفت تروریست‌های القاعده که از افغانستان می‌گریزند اجازه یافتند از ایران عبور کنند. رامسفلد که برای دومین روز پیاپی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی تروریسم انتقاد می‌کرد گفت نیروهای القاعده و طالبان از ایران به عنوان یک نقطه انتقالی استفاده کردند و گاهی پیش از آنکه به کشورهای دیگر بروند در آنجا موقتاً پناه گرفتند. با این حال رامسفلد در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت به نظر نمی‌رسد ایران آنگونه که در افغانستان روی داد پناهگاهی دائمی در اختیار جنگجویان القاعده گذاشته باشد. رامسفلد در این باره که نیروهای القاعده از ایران به کجا رفتند توضیح نداد. با این حال گفت دسترسی القاعده به خاک ایران همراه با اقدامات قبلی جمهوری اسلامی ایران از جمله مداخله در حمل اسلحه برای فلسطینیان زیان بخش است. رامسفلد پذیرفت که مرزها ایران و افغانستان گسترده و نفوذ پذیر است و کنترل رفت و آمد افراد را برای پلیس و مرزبانان دشوار می سازد. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر دفاع نروژ سخن می گفت در بخش از سخنانش اظهار داشت
ایران is a country where ultimately the people are going to change their circumstance.
ایران کشوری است که در آن مردم سرانجام وضع خود را تغییر خواهند داد. به گمان من ایران کشوری است با تاریخ مهم، مردمی تحصیل کرده دارد که سرکوب می‌شوند و از حقوقی که اکثر مردم جهان دارند محروم هستند. و من بر این گمانم که رهبری ایران با گذشت زمان خود را در وضع دشوار خواهد
دید. The leadership in Iran will find itself with difficulties over time.
دونالد رامسفلد روز دوشنبه نیز ایران را همراه با عراق و سوریه به حمایت از تروریسم و دامن زدن به خشونت در خاورمیانه متهم کرد و گفت تروریست‌ها علیه تمدن اعلان جنگ دادند و کشورهای مانند ایران، عراق و سوریه فرهنگ قتل سیاسی و بمب‌گذاری انتحاری را ترویج می‌کنند. روزنامه واشنگتن تایمز در گزارش می‌نویسد منابع دولت بوش می‌گویند هرچند ایران علناً از دولت موقت افغانستان حمایت می‌کند اما در پشت پرده سعی در تضعیف آن دارد. به گفته آنها افسران اطلاعاتی و نیروهای ویژه ایران کوشش می‌کنند وفاداری جنگساران در غرب افغانستان را بخرند و آنها را در برابر دولت موقت قرار دهند.
گزارش همایون مجد بود درباره گفته‌های وزیر دفاع آمریکا در متهم ساختن جمهوری اسلامی به پشتیبانی از تروریسم. اما در همین زمینه همایون مجد با چند صاحب نظر آمریکایی گفتگویی انجام داده است که با هم این گفتگوها را خواهیم شنید. تصحیح میکنم که گفتگوهایی را که همایون مجد با صاحب نظران آمریکایی انجام داده در ادامه برنامه امروز خواهیم شنید. اما در حالی که وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای القاعده و طالبان از ایران گذر کرده اند، در افغانستان نیروهای نظامی آمریکا و همپیمانانش برای رویارویی با بازمانده نیروهای این دو گروه در کوههای شرق این کشور آماده می‌شوند. امروز نخستین گروه از کماندوهای ویژه بریتانیایی نیز برای حمایت از نیروهای آمریکا در عملیات آینده وارد فرودگاه بگرام شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
یک افسر اطلاعاتی ارتش بریتانیا روز چهارشنبه گفت جنگجویان القاعده و طالبان مشغول برنامه ریزی برای حملات تازه چریکی به نیروهای آمریکا و همپیمانانش در افغانستان هستند. ساعتی پس از آنکه بیش از 100 کماندوی بریتانیایی در پوشش تاریکی شب در پایگاه هوایی بگرام فرود آمدند، سرگرد تونی دیرایا گفت که اعضای طالبان و القاعده موقتاً عملیات خود را متوقف کرده‌اند تا برای حمله بعدی مبارزه آماده شوند. وی به خبرنگاران گفت شبکه القاعده هنوز با طالبان ارتباط نزدیکی دارد. وی بدون اشاره به جزئیات گفت که نیروهای متحد اطلاعاتی درباره سازماندهی و شمار نیروهای القاعده و طالبان در دست دارند. مقام‌های نظامی بریتانیا هیچ اطلاعاتی را درباره نوع یا زمان مأموریت‌هایی که کماندوهای این کشور در افغانستان انجام خواهند داد فاش نکردند. این نیروهای ویژه 6 ماه گذشته را سرگرم آموزش دیدن در مناطق کوهستانی و صعب العبوری بودند که در افغانستان هنگام تعقیب نیروهای القاعده و طالبان در جستجوی انبارهای مهمات در غارهای کوهستانی با آن روبرو خواهند شد. سرگرد دیرایا گفت شورشیان القاعده و طالبان یا به حملات محدود با سلاح‌های سبک دست خواهند زد و یا با استفاده از مین، نارنجک و بمب‌های دستساز به هدف‌های جدا افتاده حمله خواهند کرد. وی افزود احتمال دارد آنها به عملیات کمین، ترور و آدمربایی نیز دست بزنند. اعضای القاعده را بیشتر افراد ازبک، چچنی و عرب تشکیل می‌دهند، اما شناسایی افراد طالبان که افغان هستند و احتمال دارد از پشتیبانی برخی روستاییان نیز برخوردار باشند، دشوارتر خواهد بود. دولت بریتانیا اعلام کرده است که تا اواسط آوریل 1700 نفر از کماندوهای ویژه خود را به افغانستان اعزام خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا قصد دارد که به زودی علیه نیروهای القاعده و طالبان که گفته می شود به کوههای شرق افغانستان پناه برده اند حملات جدیدی را آغاز کند. در همین حال که مقدمات رویارویی با نیروهای القاعده و طالبان در شرق افغانستان از سوی آمریکا و ائتلاف ضد تروریسم آماده می شود، طرح بازگشت پناهجویان افغان از ایران به کشورشان نیز وارد مراحل عملی می گردد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر اساس توافقنامه‌ای با ایران و افغانستان قصد دارد در مرحله اول بیش از 400 هزار پناهجوی افغان را به کشورشان بازگردانند. بازگشت دیگر پناهجویان افغان به تدریج و بر اساس طرح زمانبندی شده در سال آینده خواهد بود. تأمین امنیت و فراهم آوردن امکانات اسکان دائم افغانها برای جلوگیری از بازگشت مجدد یکی از برنامه‌های این طرح است که سازمان ملل متحد تأمین مالی آن را بر عهده دارد. در همین زمینه مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استان سیستان و بلوچستان امروز به خبرگزاری ایرنا گفته است که مقدمات اجرای طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان در این استان فراهم است. در استان سیستان و بلوچستان حدود 500 هزار مهاجر افغان سکونت دارند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. روزنامه‌های چاپ تهران پس از تعطیلات نوروزی از جمله مطالب دیگر خود امروز به بازنگری تأسیس جمهوری اسلامی پرداختند و در این میان برخی مطبوعات اصلاحگرا نقطه نظرهای تازه و متفاوتی را مطرح کردند. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به مطالب برخی از روزنامه‌ها در این باره.
امروز نخستین روز انتشار رسمی روزنامه‌ها در سال جدید بود، اگرچه برخی روزنامه‌ها از هفته دوم فروردین کار خود را آغاز کردند. بحران خاورمیانه و بازتاب‌های بین‌المللی آن عنوان اصلی روزنامه‌های امروز ایران است. بازگشت آوارگان افغان به کشور خود و همچنین چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 81 از موضوعات دیگری است که در صفحه نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد. اما در کنار آن، به مناسبت 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، پاره‌ای تحلیل‌ها درباره ماهیت و ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز جلب توجه می‌کند. روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان بازتولید مناسبات سلطنتی به نقد دیدگاه برخی اصلاح طلبان درباره جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است برخی تفاسیر جمهوری اسلامی در نهایت به یک حکومت سکولار و لائیک می‌رسد. به نظر نویسنده رسالت، اگر هدف واقعا دموکراسی بود، چرا در همان روزهای نخستین انقلاب که برخی اصرار داشتند واژه دموکراتیک را به جمهوری اسلامی اضافه کنند، امام با آنها آنطور مقابله کرد و بالاخره داغ ارتداد بر پیشانی آنها زد؟ روزنامه کیهان نیز به نقل از مدیر مسئول خود حسین شریعت مداری نوشته است در تمامی دنیا فقط یک نظام وجود دارد که حتی تعیین نوع نظام حکومتی را به رأی مردم گذاشته است و آن جمهوری اسلامی است. همچنین در تمام دنیا فقط یک نظام را میتوان آدرس داد که حتی تدوین کنندگان قانون اساسی را با رأی مردم انتخاب کرده است و از سوی دیگر قانون اساسی آن باز با آراء مردم به تصویب رسیده است. از سوی دیگر روزنامه نوروز در مطلبی با عنوان جمهوری اسلامی آری به قلم سعید رضوی به مفهوم جمهوری اسلامی در روزهای اول انقلاب اشاره کرده و نوشته است برخلاف آنچه برخی گمان می‌کنند، رأی به جمهوری اسلامی به معنای نفی جمهوری غیر اسلامی نبود، بلکه پیش از هر چیز به معنای نفی حکومت خودکامه و غیر متکی به آرای جمهور بوده است. روزنامه بنیان نیز در سرمقاله امروز خود با عنوان تجربه جمهوری اسلامی ایران نوشته است: دموکراسی از تبدیل دین به ابزار قدرت جلوگیری می‌کند و بدون شرایطی دموکراتیک تلاش برای ایجاد حکومت دینی تنها به ایجاد دین حکومتی می انجامد. نویسنده بنیان می افزاید جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تنها شکل حکومت دینی نیست و حداقل در عرصه نظری ممکن است اشکال دیگری از جمهوری اسلامی مطرح گردد که بر نظریه ولایت فقیه استوار نباشد. سرمقاله نویس روزنامه بنیان سرانجام نتیجه می‌گیرد که تجربه جمهوری اسلامی یک بار دیگر بر جدایی نهاد دین از نهاد قدرت تأکید کرد.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
دوستان عزیز، لحظاتی را که تا آغاز ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی باقی است با هم به ترانه ای از داریوش گوش میکنیم.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی از عشق پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترین تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای، ما مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه مفتاد.